جز به درویشن جمله نیکو بره، هر که نبود او چون این درویش نیست، جز به درویشن جمله نیکو بره، هر که نبود او چون این درویش نیست، هر که از جا رفت جای او دل است، همچو دل اندر جهان جایش نیست. ای دمت عیسی دم از دوری بزن، من غلام آن که دور اندیش نیست، عاشقان را جستجو از خویش نیست، عاشقان را جستجو از خویش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست، در جهان جوینده جز او بیش نیست.
و اینک برنامه زنده رادیو کتاب.
رادیو کتاب،
رادیو کتاب،
رادیو
کتاب.
آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان است، بسیار مهربان. همراهان خوب رادیو فرهنگ، سلام. لحظه های شما به هزار زیبایی آراسته. لذت شیرین ثانیه به ثانیه مایی که پشت زر گذاشتیم گوارای وجود شما، لحظه های بیفاصله، لحظه های پرراز، نغمه های نیاز و شوق پرواز. گوارای جان شما، عطر یاس سجاده های همیشه حاضر و قبلتون، پنجره های باز و روبه آسمون خونتون. حالا سلام میکنیم به ماه نوی که مهمان آسمان شده، آسمانی که یک ماه نگاه خالصانه ی همه روید، گوش به همه قلب ها سپرد، دست های بالا رفته رو گرفت، وت قلب شد و آمینگوی دعاهای ما بود. سلامتی، آرامش خاطر، دل بی دغدغه و قبولی طاعت ها و عبادت های همه شما رو از خدای مهربون خواست داریم. آسمون دلتون نور بارون. امروز هم همراه شما هستیم با برنامه زنده رادیو کتاب. از حالا که ساعت 19:33 است در کنارتون خواهیم بود تا حول و حوش ساعت 21:09 شب. یا یک ماه عبادت و روزداری و بندگی خداوند رو با حال و هوای پرشور و شکوه رمضان پشت سر گذاشتیم. بهمون بگید امروز که روز عید سعید فطره، بعد از یک ماه بندگی، حال و هوای دل شما چگونه است؟ در یک جمله از احوال قلبتون بعد از یک ماه روزداری و بندگی برامون بگید. ۳۵۵۸ ۲۲۰ ۵۸۸ ۲۰ و ۲۲۰ ۴۸۵ شماره های ما هستند. موج اف ام ردیف 106. حالا 19:35 دقیقه است. امروز در این روز تعطیل که بسیاری از شما احتمالاً در سفر هستید، ما با این همکاران در استودیوی پخش رادیو فرهنگیم تا این برنامه زنده رو به مدت یک ساعت و نیم تقدیم حضورتون کنیم. تهیه کننده فاطمه حق‌وردی، نویسنده و مشاور محتوایی بهار برهانی، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی سهیلا رضایی، کارشناس محمد رضا شاهروخی نژاد و مجری رازی گردکاهد. بله، حالا آقای شاهروخی نژاد هم داخل استودیو آمدن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، عیدتون مبارک باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو کتاب، عید شما هم مبارک باشه.
مشکر.
و همچنین شنوندگانم، امیدوارم هر جا هستن خوب و خوش و سلامت باشن.
آرزوی ما هم هست. خوب هستین آقا؟
ممنونم. شما چطوری؟
خدا رو شکر. چه خبر؟ چی برامون آوردین؟
امروز خب برنامه برگشت به روال عادی و پیمون هستیم. در مورد سوم جشنواره ملی دانشجوی مد و لباس صحبت خواهیم کرد.
بله.
همچنین در مورد کتاب فرماندهان ورود ممنوع و در انتها هم در مورد اهمیت نهادینه شدن معرفت در هنر وقت بشه با حجت الاسلام انصاری صحبت خواهیم.
خیلی هم عالی، بسیار خوب. امیدوارم سالمون هم بشنون و بپسندن.
Thank you.
نیم نگاه. مروری بر تیترهای پربازدید روزهای گذشته. فراخوان 14 جشنواره دوربین نت منتشر شد. شماره جدید فصلنامه نقد کتاب ادبیات و هنر منتشر شد. کتاب قاب زدائی ها جستارهای در باب نقاشی و سینما اثر پاسکال بونیتزر شامل جستارهای در باب نقاشی و سینما منتشر شد. نمایشنامه پشت میز با مارکس انتشار یافت. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: قیام 15 خرداد را باید در قالب یک فیلم خوب به نمایش درآورد. و حالا تفسیر چند خبر. همزمان با سال روز شهادت مولای متقیان، ناقوس ها به صدا در می آیند به چاپ 40 رسید. کتاب ناقوس ها به صدا در می آیند نوشته ابراهیم حسن بیگی رمانیست درباره امام علی علیه السلام. این رمان از کلیسایی آغاز می شود که مردی تاجیک برای فروش کتابی که پیدا کرده به نزد کشیش کلیسا می رود. این کشیش عاشق کتاب‌های خطی و قدیمی است. با دیدن این کتاب به ارزش تاریخی آن پی می‌برد، اما بعد از خواندن کتاب به ارزش حقیقی کتاب، یعنی همان شخصیت علی ابن ابی طالب علیه السلام پی برده و با ایشان آشنا می‌گردد. ناقوس‌ها به صدا در می‌آیند در فهرست پرفروش‌ترین کتاب‌های دهه 90 جای گرفته. از این کتاب در مدت کمتر از 2 سال بیش از 60,000 نسخه منتشر شده. نشست خبری سومین جشنواره ملی دانشجویی مدولباز فردا برگزار می شود. بسیار خوب، چند تا از عناوین مهمترین رخدادهای فرهنگی که در هفته گذشته اتفاق افتاده بود رو بازگو کردم برای شما. اما درباره این خبر آخر، نشست خبری جشنواره مد و لباس، قرار هست گفتگویی داشته باشیم. این جشنواره نشست خبریش البته قرار هست که فردا شنبه برگزار بشه و ما حالا میخوایم با خانم مهندس گرد که رئیس این جشنواره، یعنی رئیس سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس هم هستند و البته رئیس دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران شریعتی، گفتگوی تلفنی داشته باشیم تا اطلاعات بیشتری درباره این جشنواره به ما و شما بدن. سرکار خانم، سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم سرکار خانم گردکاهی، امیدوارم که عید بر شما مبارک باشه و بر همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم.
در خدمتم.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمتتون. ممنونم که دعوت ما رو قبول کردین.
خیلی متشکرم. جمعی شاخ رو نجات، خوشحالم
صدای
شما رو
هم میشنم. خب، سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس قرار هست که برگزار بشه. در دستاورد دو دوره قبل چه چیزی بوده به نظر شما و اینکه چه بخش هایی تغییر کرده در این جشنواره، در سومین جشنواره؟ اگر یه توضیح بفرمایید تا سوالات بعدی رو من عرض کنم خدمت.
خواهش میکنم. این جشنواره خدا رو شکر میکنیم که امسال توفیق میزبانیش رو هم به دانشکده و شریعتی دادن.
بله.
بخشنامه که قبلا برای این جشنواره صادر میشد محدود بود و امسال بسیار گسترده تر فعالیت صورت گرفت. جشنواره تقریبا دو سال یک بار در حال اجراست. خوشبختانه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاروی سامانده مد و لباس اسلامی ایرانی یکی رو اختصاص دادن به حوزه دانشجویان. خب ما خیلی فارغ از تحصیلانمون رو داریم در رشته‌های طراحی پارچه و لباس، دوخت و دود، ولی خیلی کمتر تا به حال روی بخش ارتقای پوشش جامعه به طور جدی کار شده و این جشنواره ها باعث میشه که بچه ها ارتباطشون رو با جامعه کسب و کار بیشتر کنن. یکی از مهمترین ویژگی جشنواره این هست که ما اومدیم در بخش داوری از عزیزان شاغل در صرف دعوت کردیم که حضور دارن و استقبال خوبی هم صورت گرفته. با توجه به اینکه مشارکت خیلی خوبی بین همه دانشگاه‌های دولتی و غیر دولتی بود و البته می‌دونید که متأسفانه خب ما در کشورمون بیشتر دوخت سنتی هست تا دوخت علمی و کم رنگ هست و ما خوشبختانه تونستیم جوانهامون رو به خصوص در بخش دختران به این سمت توجهشون رو جلب کنیم. بیشتر آقایونی هم که همکاری دارن در حوزه طراحی لباسن، ولی در حوزه دختران در دانشگاه فنی حرفه‌ای که به نمایندگی از وزارت علوم این همکاری رو با وزارت ارشاد داشتن، ما حدود 40 دانشکده در سطح کشور داریم که در این رشته فعالن. دانشگاه‌های دیگه هم مثل دانشگاه هنر از زهرا آزاد اسلامی، علمی کاربردی، علم و فرهنگ، دانشگاه پارس و مراکز جاد دانشگاهی هم خوشبختانه مشارکت داشتن و آثاری از سراسر کشور به دستمون رسیده. امیدواریم که این ارتباط امسال بیشتر و تعامل بیشتر با صنعت برقرار بشه.
در واقع پس در اول که فرمودین دو سال یک بار، پس به شکل بینال در واقع ببینیمش، یعنی هر دو سال یک بار داره اتفاق میفته؟
نه، امیدواریم با توجه به این که کارگروه سامانده مد و لباس تفاهم داشتن با وزارت علوم و ما هم اعلام آمادگی کردیم، از سال آینده انشالله کلید چهارم جشنواره هم خواهد خورد و این توقف ها رو انشالله نخواهیم داشت. امیدواریم که چهارمینش رو سال آینده در ایام اردیبهشت ما برقرار کنیم. یه علتی که این سال با یه مقدار تاخیر داشت به خاطر زمان بندی های جشنواره مختلفی بود که همزمان در حوزه های دیگه هم برگزار می شد، ولی چون این جشنواره تخصصی هست امیدواریم زمانی باشه که بیشتر دانشجویان عزیز کشور بتونن مشارکت داشته باشن.
خانم مهندس گرد، در بین صحبتاتون اشاره کردین به ارتباط بین صنعت و تولید ایده، یعنی اگر ببینیم که دانشگاه در واقع جایی هستش که تولید ایده میکنه برای مد و لباس و ارتباطش با صنعت، فکر میکنین که چقدر این ایده هایی که در دانشگاه تولید میشه بر اساس طراحی پارچه و لباس میتواند کاربردی باشد در سطح جامعه؟
خدمت شما عرض کنم ما خوشبخت حرکت رو آغاز کردیم. خب عزیزانی که از صنعت نساجی و پوشاک تشریف آوردن و یا تولید کنندگان طراحان لباس انتظاراتشون رو از بخش دانشگاهی اعلام داشتن. خب هر کدوم از این گروه ها، در واقع این چهار گروه، دیدگاه و نگرش خاص خودشون رو دارن.
بله.
خیلی سخت هست این نگاه ها به هم نزدیک شدنشون، بسیار کار میبره، ولی همینقدر که ما بتوانیم با استفاده از همین جشنواره ها و در حاشیه اون که مهمتر از همه این برای ما هست کارگاه های آموزشی داشته باشیم، میتوانیم این دیدگاه ها رو نزدیک کنیم. یعنی ما نیازمند این هستیم که از لحاظ عملی ارتقای هم عملی داشته باشیم و هم علمی. خب روی پایان نامه ها کار میشه، روی طراحی ها کار میشه، ولی وقتی دوستان صنعت اومدن آسمانتون خواهش کردیم، تعدادی رو بردیم از عزیزان تشریف آوردن رفتن دیدن، براشون جالب بود. مثلا به عنوان مثال میفرمودن که خوبه ما دنبال کسی میگردیم این کار هنری رو بلد باشه، یا مثلا فرض بفرمایید این ایده ها جدیده. و ما میتونیم انشاءالله یکی از دستاوردهایی که به نظرم میرسه بعد باید اندازه‌گیری بشه، اگر ما موفق بشیم از بین این آثار که الان 100 تاش برگزیده شد برای نمایش، از بین اینها بتوانیم حداقل در سطح کشور 30 نفرشون رو وصل کنیم مستقیم به تولید کننده ما، و من احساس میکنم به هدفمون دست پیدا کردیم. یعنی اون پوله ارتباطیه انشاءالله ایجاد خواهد شد.
شرط سرمایه گذاری روی این 30 نفر از طرف کسایی که تو صنعت مد و لباس هستن تو این کارگاه ها چه ویژگی هایی رو برشمردن در واقع واسش؟
خود دوستانی که اومدن گفتن شما اینها رو ما حاضریم باشون مصاحبه کنیم با برگزیدگان و میم بازدید میکنیم و خیلی خودمون راحت تر میتوانیم با این دوستان ارتباط برقرار کنیم و حتی استخدام کنیم. بعضی از دوستان معتقد بودن که میتوانیم ایده ها رو حتی بخریم از دانشجو و یا دعوت کنیم در بخشای از انجام طراحی ها یا تولید با ما همکاری داشته باشن. خب این اتفاق خیلی اتفاق خوبی خواهد شد. ما الان واقعا جامعه پوشاکمون خیلی خیلی با مشکل مواجهه. خب ضعفایی هم ما در دانشگاه داریم که باید اون رو برطرف کنیم. ما باید یکی از بحثای مهم این هستش که قیمت گذاری کالا، اقتصاد کالا رو به دانشجوانمون یاد بدیم که وارد این پروسه شدیم. هدف ما تقویت اون خلاقیت ها و روحیه کارآفرینی است. بگیره. بعضی از این اصلا ممکنه خوداشتغال باشن. ما بیشتر فارغ التحصیلانمون خوداشتغال خواهند شد. به هر حال هر دانشجوی ممکنه بره در محیط اطرافش تو منزل خودش با یک کارگاه کوچک خانگی شروع کنه تا نهایتا یه مزون بزنه و یا به تولید کنندگان خودش رو بتونه مرتبط کنه. بعضی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ما نه، مستقیم جذب صنایع بزرگ میشن و خب این خیلی مهمه که آشنا بشن با شیوه های کار در صنعت.
خیلی
این
هم
اتفاق
عالی.
رو امیدواریم محقق بشه.
امیدواریم که این چنین باشه. سرکار خانم، آیا به کارشناسان یا به دانشجویان موضوعات مشخصی رو دادین؟ لباس مثلا اجتماع، لباس کار، لباس مهمانی، یا اینکه کاملا ایده در هر حوزه که خودشون تمایل داشتن و داشتن ارائه شد؟
خدمت شما ما آزاد گذاشتیم ولی موضوع رو مشخص کردیم. کلن در بخش رقابتیش به خاطر اینکه بشه واقعا اندازه‌گیری و داوری کرد محدوده مشخص شد. به عنوان مثال لباس اجتماعی بانوان، لباس مشاغل بانوان، لباس مجلسی بانوان و لباس مناسب اجتماعی غیر مانتو.
بله.
4 حوزه داشت و یا برای بخش آقایون 3 بخش داشت و حتی ملحقات لباس مثلا آزاد گذاشتیم. دانشجو ممکنه در بخش طراحی کیف، کفش، لباس، زیورات روی لباس ها بتونن شرکت کنن و توی اون قسمت هست. یه بخش خیلی جالب این جشنواره بخش زنده اون هست که 2 روزه اجرا میشه.
بله.
از ایده تا اجرا، یعنی دانشجو آزاد یه سری پارچه ما اونجا گذاشتیم در 2 روز چرخ و امکانات همه چی هست. دانشجویان عزیز گروه بندی میشن، هم یک کار مشارکتی میکنن هم میرن یک ایده رو خودشون خلق میکنن و در نهایت تبدیل به یک لباس در انتهای 2 روزشون انشاءالله خواهد بود و انشاءالله امیدواریم که از این هم بتونیم نتیجه خوبی داشته باشیم.
خیلی هم خوب، متشکرم از شما. برای شما آرزوی موفقیت دارم. بعد از اینکه نشست خبری برگزار شد احتمالاً در هفته‌های آینده اطلاعات بیشتری در این زمینه از شما خواهیم گرفت و دوباره اگر شما هم فرصت داشته باشید باهاتون تماس میگیریم.
خوشحال خواهم شد. ان شاء الله موفق باشید.
متشکرم و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خدا
نگهدار.
درباره سومین جشنواره ملی دانشجویی مد و لباس با رئیس این جشنواره صحبت کردیم. متشکرم که با ما همراه هستید و روی موج اف ام ردیف 106 رادیو کتاب رو میشنوید. بعد از پشت سر گذاشتن یک ماه بندگی و روزداری، حس و حال دل شما و احوالات درونتون در عید سعید فطر چگونه است؟ این پرسشیه که میتونه بهانه همراهی شما باشه با برنامه امشب رادیو کتاب. 220-588-20-220-400-105-1558 شماره های ما هستند. پاراگراف.
ابراهیم حاتمی کیا، رسول ملاقاتی پور، کمال تبریزی، مشتبه رائی، احمد رضا درویش، جمجه، عزیز الله حمید نژاد از جمله فیلمسازان مسلمانی هستند که کار سینمای خود را با ساختن فیلم‌های درباره جنگ ایران و عراق آغاز کردند. در میان حاتمی کیا به عنوان علمدار سینمای حرفه‌ای دینی در متن جمهوری اسلامی شناخته شده است. همه فیلم های حاتمی کیا به معنای خاص کلمه درباره دین و مذهب نبودند. از لحاظ اقبال عمومی کمتر کارگردانی در ایران همچون حاتمی کیا وجود دارد که صرف وجود نامش در تبلیغات فیلمی تواند تماشاگرانی را به سالن های سینما بکشاند. با وجود اینکه برخی از منتقدان او را فیلمساز مورد اعتماد نظام می شناسند که رابطه نزدیکی با قدرت دارد، ولی مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی، چه محافظه‌کار و چه اصلاح طلب، همیشه در تصمیم گرفتن بر سر اینکه او را دوست بدانند یا دشمن مشکل داشتند. برخی از فیلم‌های او ابتدا به سوی نهادهای حکومتی تأمین مالی شده است و سپس نمایش عمومی آنها توسط همان نهادها ممنوع شده است. بیشتر فیلم‌های حاتمی کیا با رویکردی انتقادی به مسائل اجتماعی و سیاسی در دوران بعد از انقلاب پرداختند. از نظر عماد افروق، جامعه شناس و نماینده مجلس سابق، حاتمی کیا مظهر نقد درون گفتمانی در سینمای ایران است.
بله، آنچه شنیدید بخشی از کتاب دیدبان بود، اثری که به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی با هدف معرفی هرچه بیشتر سینماگران شاخص و ممتاز ایرانی به مخاطبان بین المللی منتشر شد. این کتاب مشتمل بر تحلیلی از سینمای ابراهیم حاتمی کیا با تمرکز بر سه فیلم دیدبان، از کرخه تا راین و آژانس شیشه‌ایه و در یک مجلد به سه زبان فارسی و انگلیسی و عربی توسط جشنواره جهانی فیلم فجر با حمایت بنیاد سینمایی فارابی در انتشارات خانه هنرمندان ایران به چاپ رسیده. متن انگلیسی این کتاب تألیف دکتر شهاب اسفندیاری عضو هیئت علمی دانشگاه هنر هست. ترجمه فارسیش به قلم دکتر مسعود اوحدی و ترجمه عربیش توسط دکتر احمد عبیات انجام شده. کتاب دیدبان با توجه به آماده سازی نسخه بازسازی و ترمیم شده فیلم دیدبان به عنوان یکی از آثار کلاسیک سینما ایران و نمایشش در